سلام به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که در دو هفته اخیر بیش از 370 هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. این سازمان امروز با نشر ویدیویی در صفحه ایکس خود گفته است اگرچه ما به ویژه با زنان و کودکان بازگشته در بخش‌های مختلف کمک کردیم، اما همچنان به کمک‌های بین المللی نیاز داریم. روز گذشته دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل یا اوچا در گزارش گفته بود که در روزهای اخیر شمار مهاجران بازگشته از ایران کاهش یافته. با این حال این نهاد گفته که ممکن است در آغاز ماه آگوست شمار بازگشت مهاجران افغان از پاکستان افزایش یابد. حکومت پاکستان در ماه جاری کارت‌های پیوار مهاجران افغان دارای این مدرک را تمدید نکرد. نزدیک به 1.5 میلیون مهاجر افغان دارای کارت پیوار در پاکستان زندگی می کنند. در ولایت پروان در دو رویداد ترافیکی 5 نفر جان باختند. خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان فعالیت می کند امروز گزارش داد که این حوادث در ولسوالی سالنگ رخ دادند. در این رویدادها 4 نفر دیگر نیز زخمی شدند. از سوی دیگر در ولسوالی دامان ولایت قندار در یک حادثه ترافیکی یک گردشگر خارجی زخمی شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز اعلام کرد که وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته است مبارزه در غزه علیه گروه حماس باید به شکل متفاوت ادامه یابد. پس از آن که مذاکرات مربوط به تشبث و آزادی گروگان‌ها در هفته گذشته به بنبست رسید، آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند. ترامپ که در تفریحگاه گلف خود در اسکاتلند و در دیدار با وزیر اعظم بریتانیا با خبرنگاران صحبت میکرد، همچنین گفت مردم غزه اکنون نیاز فوری به غذا و امنیت دارند. او افزوده که میخواهد در این باره با مقامات بریتانیا گفتگو کند. ترامپ گفته و اساس تصاویر تلویزیون کودکان در غزه بسیار گرسنه به نظر میرسند. اسرائیل به تازگی وقفه معدود در درگیری های غزه برای کمک رسانی را اعلام کرد. تایلند و کامبودیا با میانجیگری صدر اعظم مالیزیا بر سر برقراری آتش بس فوری و بدون قید و شرط توافق کردند. این تصمیم پس از 5 روز درگیری مرزی که حداقل 35 کشته و بیش از 260 هزار آواره بر جای گذاشت اعلام شد. صدر اعظمان دو کشور توافق کردند که از نیمه شب سه شنبه آتش بس اجرا شود و نشست های برای کاهش تنش های مرزی برگزار شود. مالزی، آمریکا و چین نیز در روند مذاکرات نقش داشتند. رهبران دو کشور ابراز امیدواری کردند که روابط به حالت عادی بازگردد و آوارگان به خانه هایشان برگردند. درگیری از پنجشنبه گذشته با انفجار ماین و زخمی شدن 5 سرباز تایلندی آغاز شد. و امروز در دهمین دور لیگ اشبگیزه کرکت دو دیدار برگزار شد. دیدار اول صبح میان تیم‌های بوساتون که و بند امیر شماران انجام شد که در آن تیم بند امیر با اختلاف 3 ویکت تیم بوساتون که را شکست داد. با این پیروزی بند امیر 3 برد خود را کسب کرد. دیدار دیگر میان تیم‌های مسینک اتلان و اسپینغر پرانگان برگزار شد که اسپینغر پرانگان برنده این مسابقه شناخته شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد و اوچا از احتمال افزایش بازگشت مهاجران افغان از پاکستان همزمان با تجدید اخراج ها خبر داده. یکی از مهاجران افغان به این کشور میگوید
این یکی از زمینه سازی برای دیپورت اجباری برای افغان ها است، به خاطر که اکثر افغان ها که اینجا زندگی میکنه به اساس ویزه زندگی میکنه و اگر ویزه یا تمدید نکنند ما در خطر اخراج اجباری روبرو هستیم.
امروز 28 جولای است، برابر با روز جهانی اپتایتس یا بیماری التهاب جگر. از وضعیت بیماران در افغانستان به شما خواهیم گفت.
هشت ماه میشه که ما به بیماری التهاب جگر مبتلا شدیم و ما بسیار احساس خستگی دارم، تمام مفاصل و بسیار زیاد درد میکنم و همچنان جانم بسیار زیاد درد دارم و گاه گاهی ما دلبدی هم میداشته باشم.
قرار است رقابت های جام آسیا در امارات متحده عربی برگزار شود. تیم ملی کرکت افغانستان با سریلانکا، بنگلادش و هنگ کنگ هم گروست. علاقمندان چی میگویند؟
ډیر انتظار مورته کړه چې له چمپینز ټرافی وروسته خپل ملي لوبډله نوار بیا په نړیوالو میدانونو وګورو. هیله لرو چې افغان لوبغاړي په دغه سیالیو کې ښه لوبه وکړي.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، شنونده رادیو آزادی هستین و من میزبانتان فرشته نگاه هستم. میپردازیم به نشر گزارش ها. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که ممکن است شمار پناهجویان افغان که از پاکستان به افغانستان برگردند در ماهای آینده افزایش یابد. این دفتر گفته که تصمیم اخیر پاکستان مبنی بر عدم تمدید اعتبار کارت های PUR دلیل ای افزایش میتونه باشه. مدت اعتبار کارت های PUR نزدیک به 1.4 میلیون پناهجوی افغان مقیم پاکستان به تاریخ 30 جون به پایان رسید. این در حال است که پاکستان از قبل روند بازگرداندن اجباری پناهجویان بدون اسناد افغان را افزایش داده.
در حالی که روند بازگشت اجباری پناهجویان افغان فاقد اسناد و دارندگان کارت‌های سی‌سی از پاکستان به صورت ادامه دارد، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که ممکن است در ماه‌های آینده شمار پناهجویان افغان که از پاکستان برمیگردند افزایش یابد. اوچا در اعلامیه که روز یکشنبه 27 جولای منتشر کرد، به 1.4 میلیون دارنده کارت PUR مقیم این کشور اشاره کرده که حکومت پاکستان تصمیم گرفته کارت‌های آنان را تمدید نکند و افزوده که همین تصمیم عامل این افزایش است. مدت اعتبار این کارت‌ها به تاریخ 30 جون به پایان رسید. اوچا گفته است که از اول سال جاری میلادی تا 19 جولای 1,541,000 افغان به افغانستان برگشته است که از این میان بیش از 1,200,000 نفر افغان هایند که از ایران برگشتند. در این اعلامیه آمده است که هرچند در 10 روز گذشته کاهش تدریجی در آمار بازگشت کنندگان از ایران دیده شده است، اما شمار افغان هایی که از اول جولای تا 19 همین ماه از آن کشور برگشتند به 460,000 تن رسیده است. در اعلامیه آمده است که این کاهش ممکن است نتیجه گفتگوهای اخیر میان ایران و حکومت طالبان در افغانستان باشد. اوچا همچنین گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا 19 جولای 340,000 افغان از پاکستان برگشتند. این در حال است که پاکستان به تازگی روند اخراج پناهجویان فاقد مدرک افغان از این کشور را سرعت بخشیده است. شمار از افغانهای مقیم این کشور میگن که پاکستان از یک سو تمدید ویزاهای اقامت افغانها را متوقف کرده و از سوی دیگر بازداشت و اخراج آنان را تسریع کرده است. شمار زیاد افغانهای ساکن پاکستان که پرونده های مهاجرت به کشورهای دیگر را دارند، اکثرا در این کشور با ویزای اقامت به سر میبرند، اما پس از 26 جون تمدید ویزاهای آنان متوقف شده و این امر باعث به میان آمدن مشکلات جدی برای هزاران پناهجوی افغان مقیم این کشور شده است. هرچند پاکستان به صورت رسمی در این مورد چیزی نگفته است، اما ظاهرا گفته می شود که سرنوشت نامعلوم پرونده های پناهجویان افغان پاکستان را مجبور کرده است که کسانی که پرونده دارند را به افغانستان اخراج کند. یک فعال حقوق بشر افغان مقیم اسلام آباد که با 4 روز و دیگر خانواده‌اش در آنجا زندگی می کند و به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت که از ترس بازداشت پلیس حتی نمی تواند از خانه بیرون شود و با مشکلات شدید مواجه است.
این یکی از زمینه سازی برای دیپورت اجباری برای افغان ها است، به خاطر که اکثر افغان ها که اینجا زندگی میکنه به اساس ویزه زندگی میکنه و اگر ویزه یا تمدید نکنه یا ویزه برشان اپروف نکنه، بنان ما در خطر اخراج اجباری روبرو هستیم و وقتی که به افغانستان بریم اونجا خطر جانی ما را تهدید میکنه. خیلی فعالین، خیلی ژورنالیست ها بودن که وقتی به افغانستان برگشتن یا دیپورت شدن متاسفانه زندانی شدن، شکنجه شدن، کشته شدن، تجاوز شدن.
زن دیگری که روز قبل همراه با خانواده 6 نفریش از پاکستان اخراج شده بود و اکنون در تورخم به سر میبرد، میگوید که پلیس او را در منطقه 11 اسلام آباد هنگامی که مصروف صرف چای صبح بودند بازداشت کرده است. او که نخواست نامش افشا شود گفت که وسایل خانهش در آنجا باقی مانده و پس از دو روز بازداشت به طرخم انتقال شدند.
در باز در خانه با یک دست کالای زیر خانه پاره جان اولاد همون را خمخیستیم گفتم باش یکان نیمو بر میگردیم برد که یکم دو شب آموشه نگاه کرد در جایی که در گفته مردم وطنی را سگه بسته بابانی خونه میکنه در از داخل خلف از بیرون خلف کرد دو نیم روز ما را رو نگاه کرد تا امروز صبح ساعت های هفت اولان بیرون کردن همی آلی رسیم یک بیست خشیده ای ترخ همی طرف تیر شدیم نمیفهم کجا بریم اولادا لج نه پول نه لباس نه جای نه هیچی هیچی هیچی
و مدعی شد که بیشتر بازداشت شدگانی که به پلیس پاکستان پول میپردازند آزاد میشوند اما گفت کسانی که نمیتوانند پول بپردازند اخراج میشوند پاکستان روند اخراج پناهجویان افغان از این کشور را در سال 2023 آغاز کرد هرچند این تصمیم پاکستان مورد محکومیت گسترده قرار گرفته است اما پاکستان بارها گفته است که پناهجویان افغان فاقد اسناد باید به کشورشان بازگردانده شوند با این حال بسیاری از نهادهای حقوق بشری ابراز نگرانی کردند که در میان بازگشت کنندگان افراد بیشماری وجود دارد که جانهایشان در افغانستان در معرض خطر قرار دارد هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که شماری از افرادی که به افغانستان بازگشتند یک تعدادشان تحت حاکمیت طالبان با شکنجه بدرفتاری بازداشت‌های غیرقانونی و تهدید امنیت شخصیشان روبرو شدند
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت دقت و سرعت اولویت می‌دهد گزارش از ما قضاوت از شما
رادیو آزادی 24 ساعت وال هم میشنوید که شما را از کارگران مسلکی افغان میگویند که روند اعزام کارگران به خارج از کشور شفاف نیست و بر اساس شناخت و واسطه انجام میشه اتحادیه کارگران افغانستان نیز ضمن تایید نبود شفافیت در روند اعزام کارگران افغان به خارج از حکومت طالبان میخواهد که برای آن یک طرز العمل منظم، واضح و همه‌جانبه ایجاد کند. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان به تازگی گفته که روند قانونی اعزام کارگران افغان به خارج آغاز کرده و قرار است 2000 کارگر افغان به قطر فرستاده شوند. جزئیات در این گزارش.
یکی از باشندگان ولایت خوست کارگر مسلکی 40 ساله میگوید پیش از بازگشت طالبان به قدرت سالها در حرفه نجاری در امارات متحده عربی کار کرده اما در 4 سال گذشته به دلیل عدم دریافت ویزا در افغانستان مانده و اکنون برای تامین نفقه خانوادهش با مشکل جدی روبرو است او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که سرپرستی خانواده 17 نفره را به دوش دارد در داخل کشور کاری پیدا نمیتواند و به گفته او به خاطر نبود شفافیت در روند اعزام کارگران مسلکی به خارج نتوانسته از کشور بیرون شود
ما هر روز بدی کوشش کوما چې په $1000
هر روز تلاش میکنم برای کارگری به خارج بروم اما ویزه ها بین 7 تا 8 هزار دلار هستند طالبان فقط کسانی را از طریق قانونی میفرستند که واسطه دارند کسانی که اصلا مسلکی نیستند از امارت اسلامی میخواهیم که افراد مسلکی را بفرستید که واقعا به کار وارد هستند وقتی مراجعه میکنیم میپرسند که قبلا با کی کار کرده ای این طور و آن طور بوده ای تمام روز دنبال کار میگردیم اما هیچ کاری نیست چه کار کنیم بسیاری از جوانان به همین دلیل خودکشی کردند
یکی دیگر از باشندگان ولایت پکتیا که او و تعدادی از دوستانش در بخش‌های مختلف دارای مهارت‌های مسلکی هستند، نگرانی مشابهی را مطرح کرده و می‌گوید آنان توان مالی دریافت ویزاهای کاری خارجی به ویژه کشورهای عربی و حوزه خلیج را ندارند. او که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو زودی گفت که در داخل کشور نیز برای هزاران نفر مانند او زمینه کاری فراهم نیست.
روند اعزام کارگران شفاف نیست تا کسی واسطه نداشته باشد یا از خویشاوندان افراد در نظام نباشد نمیتواند به خارج برود در اینجا نیز زمینه کار وجود ندارد تجارت و کاروبار مردم کاملا متوقف شده وضعیت اقتصادی هم صفر است این کشورهایی که کارگر میخواهند باید نظارت بر شفافیت این روند داشته باشند خواست دیگر ما این است که برای کارگران افغان بیشتر فرصت فراهم شود.
نور شهادتان.
این جوانان و کارگران مسلکی همچنین ادعا میکنند که از سوی نهادهای مختلف حکومت طالبان با تبعیض مواجه هستند و به آنها گفته میشود که اگر در گذشته در صفوف جهاد آنان شرکت نکرده باشند شایسته شامل شدن در این روند نیستند. آنان از حکومت طالبان میخواهند که برایشان در داخل و خارج کشور فرصت‌های کاری فراهم سازد. خواسته که مسئولان اتحادیه ملی کارگران افغانستان نیز بر آن تاکید میکنند. یکی از اعضای رهبری و مسئولان این اتحادیه که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در 4 سال گذشته حکومت طالبان هیچ گونه طرز العمل در پیوند با کارگران افغان با این اتحادیه شریک نساخته و هیچ گونه هماهنگی برای شنیدن خواستها و پرسشهای آنان صورت نگرفته است.
متاسفانه چې موږ تر اوسه په دې نوي قادر شوي چې د نوي دولت سره مجلسونه کړي دي.
متاسفانه تا حال با حکومت جدید موافق به دیدار یا صحبت نشده ایم. آنها برای کارگران چی نوع طرز عمل ترتیب دادند که ما بر همان اساس کارگران را معرفی کنیم و آنها انتقال دهند. باید یک طرز عمل واضح ایجاد شود تا بر اساس آن حقوق کارگران در خارج حفظ و پیگیری شود. اما متاسفانه تا هنوز هیچ کار جدی در این زمینه انجام نشده و مشوره های ما را نمیشنوند. هیچ طرز عمل شفافی وجود ندارد که از کارگران مسلکی امتحان گرفته شود.
سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این ندها و شکایت‌ها پاسخ نداد، اما این وزارت به تازگی اعلام کرده که روند اعزام قانونی کارگران افغان به خارج را آغاز کرده و 2000 کارگر افغان را به تاریخ 28 جولای به قطر می‌فرستد. این وزارت همچنین در خبرنامه‌ای که روز یکشنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرده نوشته است که بر اساس توافق صورت گرفته با قطر در مرحله نخست کارگران در بخش‌های انرژی مستری موترهای برقی، دوشیدن شیر، آشپزی، خدمات مهمانداری و نظافت به قطر اعزام خواهند شد. طبق خبرنامه همچنان قرار است ثبت نام کارگران مسلکی به هدف اعزام آنان به خارج از کشور از تاریخ 7 ماه اسد در زونها و ولایات مختلف کشور از طریق آدرس‌های مشخص آغاز شود. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان در خبرنامه دیگری نیز گفته که در دیدار عبدالمنان عمری سرپرست این وزارت با علیرضا بیگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل، طرف ایرانی نیز از علاقمندی تهران برای تبادل نیروی کار با کابل خبر داده تا فرصت‌های کاری برای کارگران ماهر افغان در بازار ایران و برای کارگران ماهر ایرانی در بازار افغانستان فراهم شود. قابل یادآوری است که پیش از این سازمان بین المللی کار و سایر نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد همچنین شمار زیادی از مردم داخل افغانستان گزارش‌هایی از میزان بلند بیکاری در این کشور نشر کرده گفتند که این وضعیت روز به روز بدتر می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. امروز 28 جولای است، برابر می شود با روز جهانی اپتایتس یا بیماری التهاب جگر. از وضعیت بیماران در افغانستان و از توصیه دکتران تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اما اکنون می شنوید که برنامه مسابقات کرکت 20 اوری جام آسیا اعلام شده. قرار است این مسابقات به جای هند اولا در امارات متحده عربی برگزار شود. شورای کرکت آسیا گفته که این مسابقات از تاریخ 9 سپتامبر آغاز و تا 28 سپتامبر ادامه می‌یابد. افغانستان در گروه بی این مسابقات در برابر سریلانکا، بنگلادش و هنگ کنگ به میدان میره. شمار از علاقمندان کرکت افغانستان میگن که امیدوارند تیم ملی کرکت افغانستان در جام آسیای امسال به نتایج خوب برسه. سنا کاکر جزئیات میده.
افغانستان نخستین بازی خود را در گروه بی مسابقات کرکت جام آسیا به تاریخ 9 سپتامبر با هنگ کنگ، 16 سپتامبر با بنگلادش و 18 سپتامبر با سریلانکا انجام خواهد داد. در صورتی که افغانستان در دور اولین مسابقات در دو بازی پیروز شود و مرحله 4 بهترین را خواهد یافت. شمار از افغان‌های علاقمند به کرکت می‌گویند امیدوارند امسال تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های جام آسیا تا دیدار نهایی را یابد. میرحمد باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت:
پسی اجام که در خپل ملی لوبډله
ما با امید درخشش تیم ملی ما در جام آسیا هستیم. ما خیلی انتظار کشیدیم. بعد از مسابقات چمپیونز ترافی یک بار دیگر تیم ما در رقابت‌های بزرگ دیده خواهد شد. ان شاء الله بازیکنان افغان در سوادای خوبی خواهند داشت. ما امیدواریم که تیم تا نیمه نهایی و حتی نهایی را پیدا کند.
سلیمان باشنده شهر جلال آباد نیز میگوید که تیم افغانستان در سطح آسیا در میان تیم‌های نامدار جا گرفته و توقع می‌رود که عمل کرده خوبی داشته باشد.
جام سره ته مودې زیات پته مایوزه کاسه جام چلے چې
رقابت های جام آسیا رقابت های بزرگ هم تیم های قدرتمند در آن حضور دارند، اما این بار ما امید داریم که تیم مان باید این جام را ببرد. ما تنها به بازی خوب امید نداریم، بلکه به قهرمانی امید داریم، چون افغانستان توانی اش را دارد. ما پیش از این تیم های بسیار بزرگ و نیرومند جهان را شکست دادیم.
شورای کرکت آسیا اعلام کرده است که این مسابقات 20 وره به تاریخ 9 سپتامبر آغاز و تا 28 همین ماه ادامه خواهد داشت. هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان در گروه A این مسابقات قرار دارند. هرچند قرار بود این مسابقات در هند برگزار شود، اما تنش‌های سیاسی میان پاکستان و هند باعث تأخیر محل برگزاری این مسابقات شده است. در همین حال شماری از ناظران و تحلیلگران کرکت افغانستان میگویند با اینکه تقریبا 1.5 ماه به شروع این مسابقات باقی مانده است، کرکت بورد افغانستان باید از همین حالا کار روی این تیم را آغاز کند تا در این مسابقات خوب بدرخشند. سمیع الله سیرت یکی از این تحلیلگران به رادیو آزادی گفت:
اوس په کار داده چې افغان کرکټ بورډ په متحده عربی امارات کې
اولا لازم است تا قبل از جام آسیا مسابقات تمرینی در امارات متحده عربی برگزار شود و در آنجا کمهای تمرینی ایجاد گردد. اگر این دو کار انجام شود، تیم افغانستان از قبل با شرایط آشنا خواهد شد و در این مسابقات دستاوردهای خوبی خواهد داشت.
او همچنین می‌افزاید که انتخاب یک فهرست خوب برای مسابقات نیز می‌تواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد. این هفته همین دور رقابت‌های جام آسیا است و افغانستان نخستین بار در سال 2014 میلادی موفق به حضور در این رقابت‌ها شد. هرچند تیم افغانستان تا کنون به مرحله نهایی این رقابت‌ها نرسیده، اما امسال علاقه‌مندان و ناظران امیدوارند که این تیم بتواند تا مرحله آخر یا فاینال پیش برود. افغانستان در سال 2023 با تیم‌های بنگلادش و سریلانکا در یک گروه قرار داشت، اما در برابر هر دو تیم موفق به کسب پیروزی نشد. رقابت‌های جام آسیا سوی شورای کرکت آسیا برگزار می‌شود. این مسابقات نخستین بار در سال 1984 میلادی در ورزشگاه شارجه در امارات متحده عربی برگزار شد. پس از آن این رقابت‌ها معمولاً هر 4 یا 2 سال یک بار برگزار می‌شوند، اما گاهی به دلیل مشکلات سیاسی یا سایر موانع به تأخیر نیز افتادند. بیشتر تیم‌های هند، سریلانکا و یا پاکستان برنده این جام شدند. تیم هند تاکنون 8 بار جام قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرده است. سریلانکا 6 بار و پاکستان 2 بار موفق به کسب قهرمانی شدند. تیم بنگلادش در حالی که 2 بار به دیدار نهایی راه یافته، اما هنوز نتوانسته از عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورد.
بیشتر از خبر.
فرشتان گاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. ای برنامه حاضر با این گزارش به پایان میرسانم که امروز 28 جولای است و برابر میشه با روز جهانی اپتایتس یا بیماری التهاب جگر یا مان زردی سیاه. شمار از مبتلایان به بیماری در افغانستان میگن که از ماها پیش به اپتایتس گرفتار شدن و هنوز تحت درمان قرار دارن. سازمان جهانی صحت یا WHO هدف از گرامی داشتی روز افزایش آگاهی عمومی در مورد اپتایتس، روش های پیشگیری، تشخیص به موقع و درمان مؤثران عنوان کرده. جزئیات در این گزارش.
این مرض بسیار یک مرض سخت است و من بسیار احساس خستگی دارم.
یکی از باشندگان ولایت بلخ میگوید که از 8 ماه پیش تا کنون از بیماری زردی آپاتایت رنج میبرد. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت که این بیماری او را به شدت ناتوان ساخته و هنوز هم تحت درمان قرار دارد.
ده 8 ماه میشه که ما به بیماری التهاب جگر مبتلا شدیم. اول نمیفهمیدم، وقتی پیش دکتر رفتم دکتر برام گفت که تو به این بیماری مبتلا شدیم و من بسیار احساس خستگی دارم، تمام مفاصلای من بسیار زیاد درد میکنه و همچنان جانم بسیار زیاد درد دارم و گاه گاهی من دلبدی هم میداشته باشم و فعلا هم تحت تداوی قرار دارم.
سایلا ساکنان ولایت لوگر میگوید که از 6 ماه به این سو بیماری زردی پدرکلان شدت یافته است.
زمانی که پلومری زل کیس
پدرکلان من اول زردی داشت، وقتی پیش دکتر مراجعه کردیم گفت زردیش زیاد شده و اکنون جگرش التهاب پیدا کرده است. پدرکلانم بسیار ضعیف شده، خسته و کسل است. ما هم دوایش را مطابق دستور دکتر برایش میدهیم. حالا هم وضعیتش چندان خوب نیست.
حالت دیرخه ندی.
28 جولای برابر با روز جهانی اپاتایت بیماری زردی التهاب جگر است. سازمان جهانی صحت WHO در گزارش در 27 جولای که به مناسبت این روز منتشر کرده گفته که طبق گزارش های برنامه ملی مبارزه با ایدز، بیماری های مقاربتی و هپاتایت افغانستان از سال 2023 تا 3 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 67,230 تن با هپاتایت بی مبتلا تشخیص داده شدند که بیش از 37,000 آنان مرد و بیش از 29,000شان زن بودند. در ادامه آمده که همچنان نزدیک به 28,000 مورد هپاتایت سی تایید شده است که تعداد بیشتر مبتلایان زنان بودند. سازمان جهانی صحت افزوده که در افغانستان به دلیل بی‌ثباتی های طولانی مدت نظام صحی هپاتایت بی و سی اغلب نادیده گرفته می شوند و بسیاری بدون علامت سالها به بیماری مبتلا هستند و وقت متوجه می شوند معمولا دیر شده است. تلاش کردیم نظر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان را در پیوند به آمار مبتلایان بیماری هپاتایت یا التهاب کبد در افغانستان و اقدامات این وزارت برای رسیدگی با مشکل بیماران از طریق مراکز صحی بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. حبیب الله آخوندزاده حامد معین ارزای خدمات صحی وزارت صحت عامه حکومت طالبان دو سال قبل گفته بود که 1,000,000 تن در افغانستان به زردی سیاه و سفید مبتلا اند و این بیماری در حال افزایش است. او در یک نشست خبری افزوده بوده که حدود 680,000 نفر به زردی سیاه نوی بی و 320,000 تن دیگر به زردی سفید نوی سی در افغانستان مبتلا شدند. در این حال دکتران در افغانستان میگویند که بیماری هپاتایت یا التهاب کبد یک بیماری ویروسی بوده که به طریقه های مختلف از شخص بیمار با شخص سالم قابل انتقال است. دکتر فریدالله عمری متخصص امراض انتانی در این مورد به رادیو آزادی گفت کسانی که به این بیماری مبتلا می شوند از خستگی و بی‌حالی شکایت کرده و بی اشتهایی، دلبدی و استفراغ و درد در سمت راست بطن پیدا می کنند و در حالات پیشرفته خارش جلد، درد مفاصل، تب و زرد شدن رنگ جلد، سفیدی چشم و ادرار دیده می شود.
هپاتیت یا هپاتایتس اینا یک اصطلاح طبی است، یعنی به مفهوم عامیانه عبارت از التهاب جگر می باشد. کسانی که هپاتیت می داشته باشند اینا به شکل دونر به دیگرها خون می دهند، می تواند که دیگرها را مصاب بسازد و پالی از این کسانی که خالکوبی میکنن که در قسمت اول اینا هم شامل هستند، یعنی از سوزنای مشترک استفاده میکنن، خواهرانی که مثلا آرایشگاه میرن از پلای مشترک استفاده میکنن، میتونه بین اینها هم امی زردی یا التهاب جگر یا به اصطلاح طبی هپاتیت انتقال کند.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید از روز هپاتایت به خاطر گرامی داشت میشود تا آگاهی مردم در مورد هپاتایت ویروسی که یک نوع التهاب کبد است و میتواند سبب بیماری شدید جگر و سرطان جگر شود را افزایش دهد. شعار سال 2025 این روز هپاتایت بیایید پیچیدگی ها را از میان برداریم انتخاب شده است. این سازمان در وبسایت خود نوشته که این شعار بر ضرورت ساده سازی، گسترش و ادغام خدمات مرتبط با هپاتایت مانند واکسین، تزریق مسئول، کاهش آسیب و به ویژه آزمایش و درمان در نظام های صحی ملی تاکید دارد. WHO افزوده که هپاتایت بی از طریق واکسین قابل پیشگیری است و برای هر دو نوع هپاتایت بی و سی اکنون درمان های بسیار موثر و ارزان و شکل عمومی در دست رسند. با این حال افزوده که مرگ و میر ناشی از عفونت های ویروسی هپاتایت بی و سی تنها نوع بیماری ساری است که میزان تلفات آن در سطح جهان در حال افزایش است. با گفته این سازمان در سال 2022 حدود 304 میلیون نفر در جهان به هپاتیت مزمن بی واسی مبتلا بودند. تنها 45% نوزادان در 24 ساعت اول تولد واکسین هپاتیت بی را دریافت کردند و حدود 1.3 میلیون نفر به دلیل این بیماری ها جان خود را از دست دادند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزندن روزگار در امان باشین. نرگس نکمروردگ از مدرسه مضمونی کیمیای تان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی هفته همتان در فصل دهم کیمیای صنف 11 هم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. یادگیری کلید موفقیت است. خب شاگردای عزیز، خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدیدی را یاد میگیریم. در اول میایم شاگردای عزیز، بالای درس گذشته، در درس گذشته ما بالای چی شد صحبت کرده بودیم شاگردای عزیز؟ غیر فلزات. که غیر فلزات چی بود؟ خب شاگردای عزیز، غیر فلزات عناصری بود که اوربیتال های سمی آخری انرژی که پی آنها توسط الکترون ها در حالت پر شدن بود و همچنان با گرفتن الکترون ها سویه انرژیکی آخری خود را به 8 الکترون پر می کرد. غیر فلزات به طرف راست جدول دوره‌ای قرار داشت و هم در غیر فلزات 20% عناصر جدول دوره‌ای چی بود؟ موجود بود. در گروه سوم شاگردان عزیز، ما میتونیم برون را نام بگیریم. در گروه چهارم کربن، سیلیکون و جرمنیوم. و در گروه پنجم به استثنای بیسموت دیگه تمامشان چی بود؟ غیر فلزات. و همچنان عناصر گروه ششم، هفتم جدول دوره ای را چی تشکیل میداد؟ غیر فلزات. همچنان شاگردای عزیز، غیر فلزات کی بود؟ در پریود مربوطه خود از عناصر طرف چپ خود منفعت برقی بیشتری را داشت که میتونست در تعاملات کیمیایی الکترون های آنها را به طرف خود کش کنه. حال شاگردای عزیز، میایم بالای درس امروزی ما، که در درس امروزی ما بالای چی صحبت میکنیم؟ در درس جدید یا امروزی شاگردای عزیز، ما بالای اکسیژن صحبت میکنیم که از صفحه 202 الا 212 کتاب شما را در بر میگیره. خب در اول میایم شاگردای عزیز بالای اکسیژن، که اکسیژن چی است؟ آیا شاگردای عزیز تا حال شما درباره اکسیژن معلومات دارین؟ به خاطر که اکسیژن یکی از عناصری است که ما هر روز، هر ثانیه و هر دقیقه با آن چی هستیم؟ روبرو هستیم. اکسیژن شاگردای عزیز فراوان‌ترین عنصر طبیعت است که به شکل مرکب یا بیشتر عناصر چی هست شاگردای عزیز؟ موجود است. تنها با گازات نادره مرکب زمین چی هست؟ مرکبات را تشکیل کرده نمیتونه. با کربن شاگردای عزیز تعامل میکنه و میلیون ها مرکبات عضوی را تشکیل میکنه. اکسیژن مهمترین عنصر گروه ششم است و به شکل مولکولی شاگردای عزیز یافت میشه که 21% اتمسفر را تشکیل میده. این عنصر اکسیژن که از شاگردای عزیز اکسایدها را تشکیل میده که در اکسایدها نمبر اکسیدشن منفی 2 را به خود اختیار میکنه. در پر اکسایدها که از اکسیژن نمبر اکسیدشن غیر عادی منفی 1 را داره، اکسیژن در طبیعت به شکل الوتروپی ملاحظه میشه که عبارت از اکسیژن مولکولی و اوزون میباشه. انرژی تفکیک اکسیژن مولکولی نسبتاً زیاد است که چی از شاگردای عزیز 494 کیلو ژول بر مول است. اکسیژن که از در طبیعت شاگردای عزیز دارای 3 ازوتوپ ثابت است که چی از شاگردای عزیز؟ اکسیژن 18، اکسیژن 17 و اکسیژن چی از شاگردای عزیز؟ 16. مولکول اکسیژن شاگردای عزیز پارامگنتیک است، یعنی در ساحه مغناطیسی جذب شده و خطوط ساحه مغناطیسی از آنها عبور میکنه. اکسیژن در سال 1774 توسط پرستلی انگلیسی شناخته شده و نام آن را لازاویه فرانسوی گذاشته. اکسیژن مایی در منفی 219 درجه سانتیگراد جامد و در چی از شاگردای عزیز؟ در منفی 183 درجه سانتیگراد به خالیان میآید. با نمبرهای اکسیدشن شاگردای عزیز چی میکنه؟ تولید مرکبات را میکنه. خواص کیمیایی اکسیژن چی از شاگردای عزیز؟ آیا درباره خواص کیمیایی اکسیژن معلومات دارین که کدام خواص کیمیایی را داره؟ خب شاگرده عزیز، در اول میاییم بالای خواص کیمیایی. اکسیژن که شاگرده عزیز با فلزات تعامل میکنه، زمانی که با آنها تعامل میکنه اکساید های فلزی را میسازه. مثلا شاگرده عزیز با سدیم تعامل میکنه، سدیم اکساید میسازه و همچنان شاگرده عزیز با کلسیم تعامل میکنه، کلسیم اکساید میسازه و همچنان زمانی که با فلزات القلی تعامل کنه چی را میسازه؟ پر اکساید ها را تولید میکنه. اکساید های فلزی آن که از شاگرده عزیز معمولا خاصیت القلی را داره و یکی دیگه آنها خاصیت چی را داره؟ آمفوتر را داره. همچنان شاگرده عزیز اکساید ها اکسیژن که از با غیر فلزات همچنان میتونه تعامل کنه، که در غیر فلزات که از شاگرده عزیز معمولا آنها چی از شاگرده عزیز؟ و استثنای هلیوم، نیون و ارگون چی از شاگرده عزیز؟ با تمام غیر فلزات دیگه تعامل میکنه و اکساید های مربوطه را تشکیل میده. مثلا شاگرده عزیز توسط جرقه برقی اکسیژن چی از با هیدروژن تعامل میکنه و چی را میسازه؟ آب را میسازه. زمانی که اکسیژن با سلفر تعامل کنه اکساید های مختلف سلفر را میسازه. اکسیژن که از شاگرده عزیز با فاسفورس تعامل میکنه و اکساید های مختلف فاسفورس را چی میکنه؟ تشکیل میده. همچنان زمانی که در بالای حمره القلی تعامل کنه چی میکنه شاگرده عزیز؟ فلزات انتقالی را به سختی و یا در موجودیت رطوبت با اکسیژن چی میکنه؟ در اینجا تعامل میکنه. حال شاگرده عزیز میایم بالای موارد استعمال اکسیژن. خب شاگرد عزیز، شما خودتان هم میفهمین که اکسیژن که از موارد استعمال بسیار زیاد داره. بدون اکسیژن شاگرد عزیز زندگی حیوانات و نباتات در کل چی از غیر ممکن، چون این به ما هم به ثبوت رسیده. در جاهایی که اکسیژن نباشه چی از شاگرد عزیز؟ اکسیژن خالص را غرض تنفس به آنجا چی میکنه؟ با خود میبره. به طور مثال به فضای بلند و زیر آب بحر اکسیژن چی میکنه؟ در بالون ها میندازه و از آن چی میکنه؟ استفاده میکنه. مثلا شاگرد عزیز، زمانی که شما میبینین سفینه هایی که به فضا پرتاب میشه، آنها با خود چی است؟ اکسیژن میبره. تا این مردم که شاگرد عزیز در عدم اکسیژن به چی است؟ به مرگ مواجه نشم. مریضانی که اکسیژن هوا را به طور عادی تنفس کرده نمیتونه، برای آنها اکسیژن خالص را به طور مصنوعی میتن. همچنان شاگرد عزیز، اکسیژن که از در چراغ‌های اکسیاسیتلین به خاطر قطع کردن فلزات و ولدینگ کاری به کار میره. محلول الکل با اکسیژن را به حیث مواد سوخت اقمار مصنوعی در چیش در فضا همچنان شاگرد عزیز به کار میبره. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای گاز اوزون، که اوزون چی از شاگرد عزیز؟ اوزون که از گاز آبی رنگ روشن است که در منفی 111 درجه سانتیگراد به غلیان میآید. گاز اوزون بسیار زهری است و به شکل سه اتمی که یک شکل الوتروپی اکسیژن است پیدا میشه. در نزدیکی ماشین های تولید برق و جایی که الماسخ واقع باشه چی است؟ اوزون موجود میباشه. بوی تخریش کننده اوزون چی است؟ معمولا به وشم ما میرسه. در میسه ها طول رابطه در مولکول اوزون معادل طول رابطه در مولکول های سوپر اکساید ها است و حد وسطی بین رابطه ساده و رابطه دوگانه در اینجا میباشه. در این مولکول چی است شاگرد عزیز؟ شما میتونین ساختمان رزونانس آنها را ببینین. ببینین شاگرده عزیز، اوزون که از همچنان یکی از گازات چی است شاگرده عزیز؟ فعال است. همچنان اوزون در محلول های آبی چی است شاگرده عزیز؟ معمولا اکسیدی کننده عمل میکنه و پتانسیل استاندارد آن 2.07 ولت است. اوزون که از در سال 1787 توسط وان موسم کش شد، در ارتفاع 50 الی 100 کیلومتری بلندتر از سطح زمین با ضخامت 15 الی 24 کیلومتر که در یک طبقه تصفیه اشعاعات مواردی به نفش آفتاب را چی میکرد؟ تشکیل میداد. در اونجا چی شد شاگرد عزیز؟ کشف شد. تشعشعات مواردی به نفش اکسیژن مولکولی را چی میکنه؟ با اوزون تبدیل میکنه که برای ترکیب یک مول آن 326.8 کیلو ژول بر مول انرژی به مصرف میرسه. ببینید شاگرد عزیز، زمانی که شما میبینید که در طبقه ای که تصفیه اشعاع مواردی به نفش آفتاب را تشکیل میده، همین تشعشعات مواردی به نفش که از چی است؟ اکسیژن مولکولی را با چی میکنه؟ با اوزون تبدیل میکنه. ثبات اوزون نسبت به مولکول اکسیژن چیست؟ کمتر از زاویه روابط بین اتم ها در مولکول آن 170 درجه سانتیگراد است. اوزون اکسیدایز کننده قوی است. بعد از کدام عنصر؟ بعد از عنصر فلورین. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای سلفر، که سلفر چی است؟ آیا شاگرده عزیز درباره سلفر معلومات دارین؟ سلفر که از در طبیعت به صورت سلفاید فلزات و هم به شکل عنصری موجود است و شکل‌های مختلف الوتروپی آن را ما میتونیم پیدا کنیم. ساختمان بعض از الوتروپی های آنها که از تا حال مشخص نشده، دو نوع بلور معمولی سلفر به نام اوروترومبیک یعنی راستکجی و مونوکلینیک یعنی شکل خاص موجود است که متشکل از مولکول های S8 بوده و این مولکول ساختمان زنجیره حلقوی را داره. سلفر مستقیم با فلزات تعامل میکنه، سلفاید های مربوط را تشکیل میده. سلفاید های عناصر فلز القلی و القلی زمینی دارای خواص نمک های آن است. فلز به حیث کاتیون و سلفر به حیث انیون چی میکنه؟ خود را نشان میده که در آب منحل است. هایدرولیز نمک های مذکور که از شاگرده عزیز معمولا امکان پذیر است. اگر بالای سلفاید های فلزات تیزاب بالا باشه و گاز هیدروژن سلفاید چی میشه؟ آزاد میشه که سمی بوده و سبب بر آشفتگی و خستگی چی میشه؟ انسان ها میشه. خب شاگرده عزیز، آیا شما در باره استحصال سلفر معلومات دارین که سلفر را ما چطور میتونیم به دست بیاریم؟ خب شاگرده عزیز، سالانه با مقدار 15 میلیون تن سلفر را به اساس روش فرستیج استخراج میکنه. روش کار در این روش طوری است که آب را تا 160 درجه سانتیگراد حرارت میده، همزمان فشار زیاد را بالای آن وارد میکنه تا از غلیان آب جلوگیری شود. آب مذکور توسط پایپ داخل سلفر میکنه، سلفر ذوب شده توسط پایپ چی میشه؟ خارج میشه که به هوای آزاد شکل ایمولوشن را اختیار میکنه، چون کثافت شکل ایمولوشن سلفر نسبت به آب کم است. به همین لحاظ شاگرده عزیز در سطح آب قرار میگیره که توسط پایپ واسطی آن را جدا میسازه. در ایالات متحده امریکا 60% سلفر را به شکل عنصری آن با روشی که امیال خواندیم از ایالات تگزاس از زیر زمین استخراج میکنه و 40% باقی مانده سلفر را از فسیل های مواد سوختی قبل از آن که سوختانده شود به دست میارم. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای چی؟ بالای عناصر گروپ پنجم اصلی. خب شاگرده عزیز، در عناصر گروپ پنجم اصلی که است شامل چی است؟ شامل نایتروژن، فسفرس، آرسنیک، آنتیمونی و بیسموت می باشه که دارای 5 الکترون ولانسی هستند. در حرارت اتاق نایتروژن گاز بیرنگ، همچنان فسفرس ممانند یعنی صفحه سرخ و سیاه موجود می باشه. آرسنیک جامد فولادی خاکی رنگ می باشه. آنتیمونی جامد سفید و آبی و بیسموت جامد گلابی رنگ روشن با جلای فلزی است. همچنان شاگرده عزیز، ساختمان الکترودی قشر خارجی گروپ عناصر که از NS2 NP3 است. در مرکبات نمبر اکسیدیشن منفی 3 الا مثبت 5 اختیار میکنه. با گرفتن 3 الکترون حالت گازات نجیب پیرید خوش را و با دادن 5 الکترون حالت گازای نجیب پیرید قبلی خود را اختیار میکنه. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزیتان. حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز یک درس دارین. سوال اولتان، سلفر را تشریح کنید. سلفر، شاگرد عزیز همیال ما درباره سلفر صحبت کردیم که سلفر چی بود. شاگرد عزیز، سلفر در طبیعت به صورت چی پیدا میشد؟ سلفاید فلزات و هم به شکل عنصری بود. ما میتونستیم الوتروپوهای مشخص آنها را پیدا کنیم. دو نوع بلور معمولی سلفر به نام چی؟ اوروترومبیک و مونوکلینیک بود. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتون، اکسیژن را تشریح کنین. سوال دومتون، اوزون را تشریح کنین. این بود درس امروزیتون شاگرده عزیز. در درس آینده ما بالای نیتروژن صحبت میکنیم. خب شاگرده عزیز، درس ما به همین جا به پایان میرسه. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحت‌مند باشین و از گزند روزگار درمان باشین.
نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمون کیمیایی تان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی هفته همتان در فصل دوازده همه کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده و با یادگیری و آموزشتان ادامه بتین. عزیزانم، قسمی که هر روز بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای پلیمرهای طبیعی صحبت کرده بودیم که پلیمرهای طبیعی چی است شاگرد عزیز؟ آیا یادتان است که پلیمرهای طبیعی چی بود شاگرد عزیز؟ قسمی که ما گفتیم شاگرد عزیز، پلیمرهای طبیعی به مواد گفته میشه که به طور طبیعی در طبیعت وجود داره و از نشاگرده عزیز از یک جا شدن واحد های کوچکی به نام مونیمرها چی است تشکیل میشه. همچنان شاگرده عزیز، پلیمرهای طبیعی که بود شاگرده عزیز، ما میتونستیم با پلی سکرایت ها، پروتین ها، نوکلیک اسید ها و لاستیک های طبیعی آنها را چی کنیم؟ تقسیم کنیم. خب عزیزان، با امیده که پلیمرهای طبیعی را یاد گرفته باشین، حالا میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای امینو اسید ها صحبت میکنیم که از صفحه 215 الا 223 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا تا حال نام امینو اسید را یاد در گوشتان شنیدین یا نه شاگرد عزیز؟ آیا در بارشان معلومات دارین یا خیر؟ خب خیر شاگرد عزیز، حال ما میخوانیم امینو اسید ها را. امینو اسید ها ترکیبات کیمیاوی است که به عنوان واحد های ساختمانی پروتین ها چی میکنه؟ عمل میکنه. این مولکول ها از دو گروه اصلی امین و کاربوکسیل چی میشه شاگرد عزیز؟ تشکیل و دارای یک زنجیره کربونی چی است شاگرد عزیز؟ مرکزی. به گروه های جانبی مختلف چی میشه شاگرد عزیز؟ این وصل میشه. در کل شاگرد عزیز، امینو اسید ها کی است؟ در نتیجه تعویض یک اتم هیدروژن بقیه میتیل چی میشه شاگرد عزیز؟ اسیتیک اسید توسط گروه امین چی میشه؟ حاصل میشه. خب عزیزان، با امید که امینو اسید را یاد گرفته باشین که چی است، حالا میایم بالای نامگذاری امینو اسید ها. شاگرد عزیز، با وجود که بیوشیمیدان ها برای امینو اسید ها نام های مروج را تعیین نمود، اما امینو اسید ها میتوانه به طور سیستماتیک همچنان نامگذاری شود. خب شاگرد عزیز، در نام های بین المللی دو نوع امینو اسید طبق توضیحات زل چی میشه شاگرد عزیز؟ ما میتونیم آنها را نامگذاری کنیم. بخاطر که شاگرد عزیز، الانین مشتق از چی است؟ پروپانویک اسید است و گروپ امین بالای کربن دوم قرار داره. به همه لحاظ شاگرد عزیز، نام سیستماتیک الانین عبارت از چی است؟ دو امینو پروپانویک اسید است. شاگرد عزیز، گروپ تیزاب ها همیشه در یک انجام زنجیر قرار داره. اتم کربونی که به گروپ کاربوکسیل وصله شاگرد عزیز به نام الپا و گروپ دیگر به نام بیتا و چی از گاما نامیده میشه شاگرد عزیز. امینو اسید هایی که گروپ امین آنها در گروپ الپا نصب باشه به نام چی یاد میشه؟ الپا امینو اسید یاد میشه. و اگر در گروپ بیتا وصل باشه به نام چی؟ بیتا امینو اسید یاد میشه. و اگر در گروپ گاما باشه به نام چی؟ گاما امینو اسید ها یاد میشه. مثلا شاگرد عزیز، الپا امینو پروپونویک اسید ببینین و یا هم الپا امینو ایتانویک اسید گلایسین ببینین و یا هم سی میتایل دو امینو بیوتان اسید ببینین که تمام اینها چی است شاگرد عزیز؟ مثال های امینو اسید ها است. خب عزیزان، حالا میایم بالای خواص امینو اسید ها که امینو اسید ها دارای کدام خواص است شاگرد عزیز. شاگرد عزیز، نسبت موجودیت گروپ امونیا و کاربوکسیل در ترکیب امینو اسید ها، این مرکبات خاصیت چی را داره؟ امپوتریک. یعنی هم شاگرد عزیز خواص تیزابی و هم خاصیت قلوی را از خود چی میکنه شاگرد عزیز؟ نشان میتم. گروپ امین که از شاگرد عزیز حاوی نایتروجن است و همیل ها شاگرد عزیز در بیشتر تعاملات چی میکنه؟ سهم میگیره. و همچنان شاگرد عزیز، امینو اسید ها که هستند دارای گروپ کاربوکسیل است که شامل یک اتم کربن متصل با اکسیژن و هیدروژن است، از همیل ها خاصیت چی داره؟ تیزابی. گروپی که با اتم کربن مرکزی در چی از شاگرد عزیز در امینو اسید ها وصل است و میتونه با صورت های مختلف باشه، در نتیجه انواع مختلف از امینو اسید ها را چی میکنه؟ تشکیل میده. خب شاگرد عزیز، در کل که از امینو اسید ها در حالت جامد به شکل یعنی دو قطبی خود را چی میکنه نشان میده. قصد می که گروپ کاربوکسیلان به شکل یعنی کاربوکسیلیت و گروپ امینان به شکل ایون امونیم نشان دادن میشه که به نام ام پی ایون و یا هم سه سوپر ایون همچنان یاد میشه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای پولی پپتید ها و پروتین ها که چی است؟ شاگرده عزیز، آیا درباره اینها شما معلومات دارین که پولی پپتید ها و یا هم پروتین ها چی است؟ پولی پپتید ها که از شاگرده عزیز در کل زنجیرهای از امینو اسید ها هستند که از پیوند پپتید ها با همدیگه چی میشه؟ متصل میشه و با وجود میایه. این ترکیبات به عنوان پیشتازهای پروتین ها چی میشه؟ شناخته میشه. وقتی که یک زنجیر از امینو اسید ها از طریق روابط پپتیدی به همدیگه وصل شود، یک پولی پپتید چی میشه؟ به وجود میایه. پروتین ها همچنان در حقیقت از یک یا چند پولی پپتید تشکیل میشه که در شکل سیبودی خاص خود چی از شاگرده عزیز موجود میباشن. در کل شاگرده عزیز، هنگامی که دو امینو اسید به هم دیگه وصل شود، گروپ کاربوکسیل یک امینو اسید به گروپ امینو اسید دیگر رابطه برقرار میکنه. این رابطه کیمیایی که به آن رابطه پپتیدی هم گفته میشه موجب هضم مولکول آب از ترکیب دو امینو اسید میشه. این عملیه شاگرده عزیز به صورت دوامدار صورت میگیره و در نهایت یک زنجیره بلند از امینو اسیدها یا همان پولی پپتید به چی میآید شاگرده عزیز؟ به وجود. در کل شاگرده عزیز، تعداد امینو اسید های موجود در یک پولی پپتاید میتونه متغیر باشه. پولی پپتاید ها معمولا از چندین امینو اسید ها ساخته میشن. همچنان پولی پپتاید ها به صورت زنجیره ای خطی از امینو اسید ها هستند و برای تبدیل به پروتین ها باید به یک ساختار پیچیده تر چی شوه شاگرده عزیز؟ تبدیل شوه. در کل شاگرده عزیز، پولی پپتاید ها که هستن شاگرده عزیز به نوعی مختلف تقسیم میشه که ما میتونیم پولی پپتاید های کوتاه را در نظر بگیریم. معمولا آنها که هستن کمتر از 50 امینو اسید را در خود داره و به طور مستقیم ممکن است فعالیت های زیستی خاص را انجام بده. و همچنان پولی پپتاید های بلند را ما میتونیم در نظر بگیریم که در این معمولا تعداد زیاد از امینو اسید ها وجود دارند. و برای تشکیل پروتین های پوشیده تر مورد چی قرار میگیرم؟ مورد استفاده. خب عزیزان، در کل پولی پپتاید ها زنجیرهای خطی از امینو اسید هاست که به عنوان واحد های ساختاری پروتین ها و عوامل بیولوژیکی مهم در بدن عمل میکنه. آنها میتونه نقش های زیادی را در بدن داشته باشه، از جمله ساخت پروتین ها، هورمون ها و سایر مولکول های زیستی که عملکرد های مختلف بدن را چی میکنه؟ تنظیم. خب عزیزان، حالا میایم بالای پروتین که پروتین چی است؟ پروتین ها که هستن شاگرده عزیز، ترکیبات بزرگ و پیچیده هست که از زنجیرهای طولانی امینو اسید ها ساخته میشن. این ترکیبات به عنوان یکی از مهمترین مولکول های بیولوژیکی در تمام موجودات زنده شناخته میشن و نقش بسیار حیاتی را در بدن داره. پروتین ها در عملیه های بیوشیمی مختلف، مثلا میتابولیزم، ساختار حجرات و انتقال سیگنال های بیولوژیکی چی داره شاگرده عزیز؟ سهم داره. در کل پروتین ها که هستن از امینو اسید ها تشکیل میشه که از طریق پیوند پپتیدی به هم دیگه متصل چی میشه؟ تشکیل. این پیوند ها بین گروپ امین و گروپ کاربوکسیل دو امینو اسید همسایه چی میشه؟ ایجاد میشه. تعداد و نوع امینو اسید های موجود در زنجیر و ساختار و عملکرد نهایی پروتین چی میکنه؟ تعیین میکنه. پروتین ها معمولا در چهار سطح ساختاری چی میشه؟ سازماندهی. ساختار اولیه، ثانویه، سوم و چهارم. در کل شاگرده عزیز، پروتین ها که هستند جزء اصلی ساختار حجرات و بافت ها هستند. مثلا شاگرده عزیز، در کلاژن، در پوست و استخوان ها و کروتین ها، در مو و ناخن ها و آکتین و موتین، در ساختار سیتوپلازم حجرات چی است؟ وجود دارد. همچنان پروتین ها به عنوان انزیم ها هم عمل میکنند و سرعت تعاملات کیمیایی را در بدن چی میکنند؟ تنظیم. این تعاملات شامل روابط متابولیک هضم غذا و تولید انرژی می باشند. خب شاگرده عزیز، پروتین ها که هستن معمولا با پروتین های ساختاری، انزایمی، انتقالی، امینی و چی و هورمونی تقسیم میشن. منابع مهم پروتین چی از گوشت مرغ، تخم مرغ، لبنیات، حبوبات و دانه ها از شاگرده عزیز که ما میتونیم از اینها آنها را به دست بیاریم. خب شاگرده عزیز، حال شاگرده عزیز، میایم بالای دای اکسی رایبونوکلیک اسید. دای اکسیرای بنوکلیک اسید که از یک مولکول زیستی است که اطلاعات ژنتیکی را در تمام موجودات زنده و برخی ویروس ها چی میکنه ذخیره میکنه. این مولکول مسئول انتقال ویژگی ها و اطلاعات ارثی از نسل به نسل دیگر است و نقش حیاتی را در رشد تکامل و عملکرد حجرات دارد. در کل شاگرده عزیز دای اکسیرایبونوکلیک اسید که از شاگرده عزیز به صورت یک درشته پیچیده موجود است که هر نوکلوتاید خود را از سه بخش اصلی چی میکنه تشکیل میکنه. در اول شاگرده عزیز در آنها گروپ پاسپیت است، قندی دای اکسیرایبوز است و چی از شاگرده عزیز نیتروژن که در کل شاگرده عزیز یک مولکول پاسپیت که به کربن 5 قند چی از شاگرده عزیز وصل است. همچنان شاگرد عزیز یک قند 5 کربونه که در دی ان ای وجود داره، این قند و شابه رایبوز در آر ان ای است، اما در جایگاه دوم خود یک اتم اکسیژن نداره. به همین دلیل با آن چی میگه؟ دو اکسی میگه شاگرد عزیز. و همچنان شاگرد عزیز 4 نوع نایتروژن که در دی ان ای وجود داره در اینجا هم وجود داره که عبارت از آدنین، تیمین، سایتوزین و چی از شاگرد عزیز؟ گوانین. خب عزیزایم، با امید که شما پروتین ها را یاد گرفته باشین و دای اکسیرایبونوکلیک اسید شاگرده عزیز آلمیایم بالای رایبونوز کلیک اسید که اینها چی شاگرده عزیز؟ رایبونوز کلیک اسید که شاگرده عزیز این همچنان یک مولکول اسیدی است که در بسیار از عملیه های حجرات نقش کلیدی دارند، از جمله در انتقال اطلاعات ژنتیکی و ساخت پروتین های آر ان ای مشابه به دی ان ای است. اما تفاوت ها در ساختار و عمل کرده چی از رایبونوز کلیک اسید وجود داره. در کل شاگرده عزیز رایبونوز کلیک اسید که است از واحد های به نام نوکلوتاید ساخته شده که هر نوکلوتاید شامل سه بخش اصلی است، قند رایبوز، گروپ پاسپیت و رابطه های نایتروژن که در آن آدنین، گوانین، سایتوزین و یوراسیل وجود داره شاگرده عزیز. خب عزیزان، ای بود درس امروزی تان در حال میایم بالای چی شاگرده عزیز؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز یک سوال داریم، سوالتان ای است که امین چیز شاگرده عزیز تشریح کنین. آیا شاگرده عزیز یادتان است که امینو اسید ها چی بود؟ ما گفتیم که امینو اسید ها ترکیبات کیمیایی است که بین آن واحد های ساختمانی پروتین ها عمل میکنه. این مولکول ها که بود از دو گروپ اصلی امین و کربوکسیل چی بود شاگرده عزیز تشکیل شده بود. خب عزیزایم، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی یک سوال دارین، سوال تانی است که خواص امینو اسید ها را تشریح کنین چیست؟ خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای پلیمرهای مثنوی صحبت میکنیم. با امیدی که درس امروز را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
چشمک می رسانه زمانه ای زمانه
La la la. کجا شد تا جی سیفا چی شد لیلاغ و تیجان چی شد لبهای خندان کجا شد تا جی کامران کجا شد شاک و کجان چی شد دخترم و جان چی شد عشقای سابق چی شد دلهای صادق
ای گبهار رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو خمار زیر پا کو
ای گبهار رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو خمار زیر پا کو
زمانه 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 زمانه
زمانه زمانه زمانه زمانه
زمانه عاشقاره بکتره بکنایه بچک چک میپرانه
مگر عاشق گپشتا بخنده بیشاره